درود به همه شما دوستان و شنوندگان عزیز. من از مکزیک با شما صحبت می کنم به همراه دوستانمون در مکزیک در اولین فستیوال خشم شرافتمندانه انسانی شرکت کردیم که دوست داریم مشاهدات خودمون رو به صورت گزارش در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. البته با پوزش از این که سرما خوردم و صدام خیلی گرفته، ولی خب تحمل بکنید و میکروفون رو میدم به رفیقمان بهرام قدیمی. یه مسئله که توی این فستیوال دیروز خیلی به نظر من اهمیت داشت، مسئله که ترک کردن مسئله به اصطلاح قطعنامه صادر کردن در مورد کارگرای ایران بود در رابطه با محکومیت رژیم جمهوری اسلامی و در رابطه با مسئله فلسطین و کشتاری که این چند روزه در فلسطین صورت گرفته. در این مورد هم یه مقدار بیشتر بر ما توضیح بده.
ببینید، اولا مسئله ایران اینجا به هیچ عنوان شناخته شده نیست و طبیعیه که گروهایی که اومدن اینجا از خودشون مسئله ایران رو مطرح نکنن. و از طرف دیگه موضوع دیگه که بود این بود که ما پس از شنیدن اخبار کارگری در ایران فکر کردیم که درست‌تر این اخبار رو به اینجا منتقل بکنیم، چون بحث اینجا در واقع بر سر جنبشه و براشون جنبش مسئله است. و همونجوری که شما توی تمام بحث‌ها شنیدید، مسئله اصلا ملی دیده نمیشه. همه اینها که حرف زدن در این فستیوال حرف از یک جنبش بین‌المللی است و شباهت دردها و شباهت مبارزات. به همین دلیل ما تصمیم گرفتیم پس از صحبت تلفنی که با همسر آقای حکیمی داشتیم، صحبت‌هایشون رو ترجمه بکنیم بخشش رو و اینجا توی مراسم پخش کردیم با صدای خودش و ترجمهش رو برای مردم گفتیم. و پیشنهاد شد از طرف جلسه، در واقع رئیس جلسه قطعنامه‌ای رو خوند و رأی گرفته شد و همه دستشون رو بلند کردن به معنی دفاع از اون. ما این قطعنامه رو در واقع همبستگی شرکت کنندگان در این جلسه با جنبش کارگری ایران میبینیم. به نظر ما از این جهت حرف شما کاملا درسته. اهمیت این قضیه به این دلیل زیاده که برای اولین بار در یک جو مبارزاتی و نه فقط سندیکایی اداری، بلکه در یک جو مبارزاتی این قضیه به این شکل مطرح میشه پس از لااقل سالها. دومین قضیه، قضیه فلسطینه. در مکزیک یک جنبش همبستگی با فلسطین وجود داشته که اکتیف بوده تا سالها پیش و تظاهرات زیادی گذاشته در دفاع از ملت فلسطین و مبارزاتشون و مقاومتشون. با این حال این جنبش آنچنان نبوده که همگیر باشه. یک نوع همبستگی طبیعی بین مردم وجود داره، ولی موضوع دیروز نیست، موضوع سالهاست. دیروز آنچه که اتفاق افتاد حالت استثنایی قضیه فلسطین بود و کمپ نابودسازی که اسرائیلی‌ها راه انداختن در فلسطین. و رفقایی که از اسپانیا اومده بودن پیشنهاد کردن قطعنامه‌ای رو که امیدواریم بتونیم ترجمهش بکنیم، بسیار دردآور، زیبا و با محتوا نوشته بودن قطعنامه، چه در جلسه‌ای که در رابطه با سرکوب بود و در جلسه‌ای که بعد از ظهر آن روز درش روشنفکران سرشناسی مثل جان هالووی شرکت داشتند، خونده شد و صدای کف حضار نشون میداد که چقدر باش موافقن. و امیدواریم صداهای اینچنینی در سراسر جهان علیه هر نوع ظلم ستمی بلند باشه.
در رابطه با فستیوال، تم اصلی فستیوال چطور بود به نظر شما؟ اصلا کلن این چند روزه فستیوال رو، سخنرانی ها رو چطور دیدید؟ اصلا خود فستیوال رو در این چند روزه چطور دیدید؟ با توجه به تسلطی که شما به زبان اسپانیولی دارید چطور بود به نظر خودتون؟
ببینید، زاپاتیستا همونجور که از چند سال پیش اعلام کردند، مسئله شون مبارزه با سرمایه‌داریه و به همین دلیل فستیوالی که اینجا برگزار شد محور اصلیش چهار چرخ سرمایه‌داری بوده و در واقع تمام بحث‌ها بر سر این بوده که چگونه سرمایه‌داری عمل میکنه و از چهار دید مختلف، در واقع چهار موضوع مختلفی رو که در این رابطه وجود دارن سعی کردن بررسی بکنن. مهمترینش استثماره. جنبش کارگری در واقع بخشی از این بحث ها بوده، به خصوص کارگران کارخانه کار مانوفاکتورهای مناطق آزاد تجارت تجاری که معروفن به مکیلا. کارگران مکیلا در شمال مکزیک گزارش بسیار گسترده‌ای در مورد وضعشون دادن و کارگران دیگه، مثلا کارگران سندیکای کارگران کنفدراسیون آنارکوسندیکالیستی سجته در اسپانیا از وضع جنبش کارگری اسپانیا گفتن. به هر حال آنچه برای من جالب بود این بود که شما مبارزات کارگری رو در تمام این کشورها که صحبتش شده بود شباهت‌های بسیار زیادی درش می‌بینید. یک بخش مبارزه علیه خصوصی سازی بوده، مبارزه علیه آن دست، مبارزه از علیه از دست دادن دستاوردهای طبقه کارگر بوده و این یه بخشی بوده. یه بخش دیگه‌اش هم مبارزه در زمینه سازماندهی بوده. به نظر من یکی از نکات بسیار مهم این فستیوال اینه که گریه نمی‌کنه، فقط نمی‌ناله، بلکه سعی می‌کنه راه حل پیدا بکنه. برنامه بعدی که روز 27 دسامبر بود، باز هم در همون چارچوب چهارچرخ سرمایه‌داری، محرومیت بود. در مورد محرومیت به خصوص کارگران مهاجر و بومی حرف برای زدن دارن، چون این کارگران نه فقط به خاطر کارگر بودن محروم هستن، بلکه از جمله به خاطر بومی بودن. این رو در کشورهای مختلف هم شاهدیم. جای کارگران ترک و کرد در آلمان در این فستیوال خالی بود، جای خیلی دیگه خالی بود. با این حال به نظر من این فستیوال تونست نشون بده که میشه گام‌های اولی رو برداشت در این زمینه‌ها و بحث‌هایی رو در این زمینه به پیش برد. بحث دیگر در مورد سرکوب بوده، یکی دیگر از چهار چرخ سرمایه‌داری. در مورد سرکوب حضور مادران میدان مه بسیار چشمگیر بوده در این نشست، برای اینکه اینها سمبل مبارزه یک عده علیه سرکوب هستند در کل قاره آمریکا. مادران میدان مه از اتوریته اخلاقی بسیار بالایی برخوردارند و همونجور که شاهد بودید رفیق مادری که حرف زد بارها تکرار کرد که مبارزه تنها راه مقابله با سرکوبه و باز هم در چارچوب همون موضوعی که گفتم جستجو برای راه حل بود که این موضوع مطرح میشد.
در رابطه با همین مادران میدان مه یه مقدار بیشتر توضیح بده. به هر حال من چیزی که دیروز از مادران شنیدم، به خصوص اون رفیق مادر، خیلی چیزات شباهت‌های زیادی به مادران، مسائلی که عنوان می‌کردن خیلی شباهت‌های زیادی به مادران فرزندان گم شده در ایران داره، مثل خاوران، گورستان خاوران، که خیلی از مادران نمی‌دونن واقعا قبر فرزندانشون کجاست. یه مقدار در این مورد بیشتر برای ما توضیح بده.
ببینید، مادران میدان مه در دوران دیکتاتوری در آرژانتین به وجود اومدن تا برای بازیافت بچه‌های خودشون مبارزه بکنن. این مادران این مادران ما در خاوران سرکوب می‌شدن، ولی آنچه مهم بود همبستگیشون و پیش بردن مبارزه بوده. تفاوت عمدهشون با شاید کسانی که ما در ایران شاهد هستیم تشکلشون بود. مادران میدان مه خیلی زود موفق شدن متشکل بشن و مبارزهشون رو متشکلانه به پیش ببرن. معروف شدن به خاطر همین تشکل، موفق شدن در بعضی جاها به خاطر همین تشکل. حرفهاشون این حرفهای مادرای ماست، دردشون همون درده، دشمنشون همون دشمنه. در واقع ما شاهد یک جنبشی هستیم در ایران که اگر بتونه متشکل بکنه خودشون میتونه از تجربیات اینها به خوبی استفاده بکنه. برای من هرگاه نشستی بوده، دیدار خصوصی بوده با مادران میدان مه، گویی من با مادرانی در تهران نشستم که از درد از دست دادن فرزندشون صحبت میکنن. تفاوت دیگری که من میبینم و نمیدونم راستش حتی تفاوت باشه، چون من کم شناخت دارم در این مورد، اینه که مادران میدان مه پرچم مبارزات مرد بچه های خودشون رو بلند کردن و این موضوع بسیار مهمی. همونجوری که گفتم من واقعا نمیدونم در ایران چه خبره، ولی اینها هر جا که میشینن میگن که ما پرچم مبارزات بچه‌هامون رو در دستمون نگه میداریم و علیه سرمایه‌داری مبارزه میکنیم.
اون چیزی که من دیدم، اون رفیق مادری که فرزند گمشده‌ای داشت یک کتابی رو داشت تبلیغ میکرد که بیشتر تبلیغ، اون چیزی که من میفهمیدم، تبلیغ زاپاتیستا بود، درسته؟
بله، اونها یک کتابی چاپ کردن از حکایت‌های آنتونیو پیر که نوشته معاون فرمانده شورشی مارکوسه و خواستن نشون بدن با این کار که دردی که در آرژانتین دارن همون دردی است که در مکزیک، مبارزه‌ای که در آرژانتین دارن همون مبارزه‌ای است که در مکزیک. بله، آخرین بخش برنامه امروز در شهر مکزیک که باز هم یکی دیگه از اون قسمت‌های بحث در مورد چهارچرخ سرمایه‌داری، امروز مختص تحقیر به خصوص در مورد پانک ها خیلی شاهدش هستیم در مکزیک. به همین دلیل یکی از گروه‌های شرکت کننده در اینجا پانک ها هستند. کنگره ملی بومی در مکزیک واقعاً فکر نمی کنم کسی به اندازه اونها در این مملکت تحقیر شده باشه، در این مورد بحث خواهند کرد. و مجلس ملی براسرو یکی دیگه از بخش‌های این بحث امروز. براسروها کارگران مکزیکی بودند که در ایالات متحده به عنوان کارگر میهمان کار می‌کردند و دولت آمریکا بخشی از پولشون رو مستقیما به دولت مکزیک می‌داده، گویی به خاطر این بوده که یک چیز برای بازنشستگیشون باشه و غیره، ولی عملا دولت مکزیک پول اینا رو نداده و اینا متشکل شدن، مبارزه رو سالها پیش میبرن. به جز اینها در واقع بحث بازه برای همه اونهای دیگه که میخوان شرکت بکنن. با این بحث امروز، بحث در مورد چهارچرخ سرمایه‌داری در شهر مکزیکو به پایان میرسه و از پس فردا در واقع این فستیوال در ایالت چیاپاس پیش میره.
بهرحال امیدواریم که در چیاپاس هم گزارشات خوبی رو ما به شنوندگان رادیوی ما بدیم. در نکته آخری که میخوام بگم، برای من دو تا مسئله خیلی جالب بود. یکی آدمایی که بی خانمان بودن یا آدمایی که در واقع به یه نوعی تو این حلبی آبادا زندگی میکنن و پول برق نمیدن به دولت، اونها اومده بودن داشتن صحبت میکردن از مشکلات خودشون. و یکی دیگه زنان تنفروش یا بردگان سکس. در این مورد هم یه مقدار برای ما توضیح بده.
ببینید، زاپاتیستا از روز اولی که مبارزشون رو شروع کردن، مبارزشون رو مبارزه معرفی کردن علیه هر نوع استثمار، علیه هر نوع محرومیت. به همین دلیل تمام محرومینی که در جامعه مکزیک باشون همراهی کردن، چه هموسکسوئل ها، چه زنانی که مجبورن به خاطر نیازهای مالیشون تنشون رو بفروشن، چه کارگرانی که در کارخونه ها کار میکنن، چه بومیانی که مجبورن زمینشون رو ول کنن و به شهر مهاجرت کنن، همه اینها در واقع بخشی از جنبشی هست که زاپاتیستا اون رو بنا گذاشتن در مکزیک. به همین دلیل به نظر من شرکت زنانی که خودشون رو کارگران صنعت سکس معرفی میکنن و دیگران اصلا چیز غریبی نیست در مکزیک، چیزیست که میشد از قبل پیش بینی کرد. آن کاری که زاپاتیسا کردن و به نظر من وظیفه هر جنبش چپ دیگری هست، باز کردن فضا برای کسانی که کسی صداشون رو نمیشنوه. و ما به خوبی شاهد بودیم که نماینده این زنها وقتی صحبت میکرده، مردم سر تا پا گوش به حرفاش گوش میکردن و ما شاهد بودیم که چیزهایی رو که میگفت، آن مشکلاتی رو که برمیشمرد، هیچ چیزی دیگری نیست بجز مشکلات سیستم سرمایه‌داری. و در واقع مبارزه آنها الزاماً مبارزه ایست علیه سیستم سرمایه‌داری، علیه نظامی که همه ما رو از حق برابر انسانی محروم کرده. و به این دلیل زاپاتیستا برای اونها همان حقی رو قائلن که برای هر جنبش محروم دیگری.
در مورد همین کارگران یا مردم محرومی که پول برق به دولت نمیده، این رو یه مقدار توضیح بده، شاید برای مردم داخل ایران خیلی جالب باشه.
ببینید، یه جنبشی به وجود اومده از آدمایی که واقعا نمیتونستن پول برقشون رو بدن. ما داریم از جایی صحبت میکنیم که حقوق روزانه تقریبا 4 دلار در روز برای خیلیاشون. رفیقی هم که دیروز سخنرانی میکرد همین رو میگفت که با 4 دلار در روز ما نمیتونیم هم نون بخوریم، هم خرج مدارس بچه‌هامون رو بدیم و هم مخارج جانبی مثل پول آب و برق و غیره رو. بنابراین این یکی از دلایلشون بوده. یک دلیل دیگری اینه که میگن وقتی ما این پول رو میدیم، دولت این پول رو میگیره، باهاش مخارج پلیسی رو میده که ما رو سرکوب میکنه. در واقع با این کار مبارزه داریم میکنیم علیه سرکوب خودمون. و این جنبش در بعضی از مناطق مکزیک وجود داره. این اونهایی که اینجا اومده بودن از شبه جزیره خلیج مکزیک، در واقع از شبه جزیره یوکاتان اومده بودن اینجا و به ششمین بیانیه جنگل لاکندونای زاپاتیستا پیوستند و به این دلیل در مجامع زاپاتیستی حضور دارند. دیگران رو هم دعوت میکنند که همراه با اونها از پرداخت پول برق خودداری کنند.
دیروز در واقع بعد از ظهر بخش تئوریک بود اگه اشتباه نکنم، بعد یک سری سخنران ها در این فستیوال شرکت کرده بودن که من اون چیزی رو که خودم میشناسم جان هالووین بود که سخنرانی خیلی قشنگی داشت به نظر من. من میخوام یه مقدار رو توضیح بدید اصلا کلا مجمع سخنرانی ها چطور بود و فضای سخنرانی رو چی دیدی و نکاتی رو که این سخنران ها مطرح میکردن در چه موردی بود؟
دیروز بعد از ظهر همونجور که شاهد بودید با حضور بیش از 1000 نفر یک جلسه بحث از ساعت 5 بعد از ظهر تا تقریبا ساعت 8:30 شب 9 شب ادامه داشت که درش روشنفکران سرشناس آمریکای لاتین شرکت داشتند. جان هالووی که شما ازش اسم بردید یکی از اونهاست، یکی دیگر از روشنفکران بسیار مهم در آمریکای جنوبی راول سیبچی اهل اوروگوئه است که بحثاش بسیار در رابطه با جنبش کارگران و جنبش کارگران بیکار قرار داره. و آنچه که مهمه در مورد این بحث‌ها اولا اینه که زاپاتیستا کوشش کردن این بحث دفاع از زاپاتیسم نباشه. در واقع یک گروه سخنران دعوت کردند که نظراتشون از دفاع از زاپاتیستا تا مخالفت کامل با زاپاتیستا رو در بر میگیره. بین اینها خود جان هالووی هست که به نوعی بحثی که داشت علیه حزبیت و شاید نوعی اگه بد نفهمیده باشم تشکل باشه که این عملا مخالف نظراتی که زاپاتیستا دارن. زاپاتیستا معتقدن عمیقا به تشکل و متشکل شدن و حزبیت سازمانی، به همین دلیل که شما در عمل روزمره زاپاتیستا چه در درون خودشون که به عنوان یک تشکل نظامی ولی در روستاهای زاپاتیست شما شاهدید که امیدوارم روزهای آینده با هم دیگه اونجا باشیم، شاهد خواهید شد که همه چیز متشکله. بنابراین این اولین نکته بوده که در واقع زاپاتیستا از این نترسیدن که هالووی میاد و بحثی رو میاره که مخالفشن. راول سیبچی به نظرم بحث بسیار جالبی آورد که بحث روز راول سیبچی جنبش سرمایه‌داری نئولیبرال رو به دو بخش تقسیم کرد. بخش اولش در واقع بحران‌هایی بوده که باعث روکار اومدن دولت‌هایی در آمریکای جنوبی شد که همونجور که راول سیبچی ازش اسم می‌بره خودشون رو چپ می‌نامند. و بخش دوم مبارزاتی که بعد از این دوره شروع شده و این دولت‌ها به همراهی سازمان‌های غیر دولتی NGO‌ها و سازمان‌هایی که از درون این جنبش‌های توده‌ای در اومدن در سرکوب اون و کنترلش بیش از هر سرکوبش به شیوه دیگه عمل میکنه. راول سیبچی شیوه این کنترل رو توضیح سعی کرد بده و نشون بده که در واقع این سازمان‌های مبارزاتی خیلی‌هاشون امروزه بخشی از ساختار دولتی شدن، خیلی از رهبران این جنبش ها در درون دستگاه دولتی یا مجلس ها جاک خشک کردن و اطلاعاتشون و تجربیاتشون رو که از دل جنبش ها در اومده، از دل محله های فقیرنشین در اومده رو در اختیار دولت میذارن برای کنترل جنبش. و در کنار اونها کسای دیگه حرف زدن، مثلا فرانسیسکو پینیدا از مکزیک صحبت کرد و در واقع تاریخ انقلاب مکزیک رو به زیبایی در واقع نشون داد و اینکه چجوری سرمایه‌داری با تغییراتی که در تاریخی که بیان میکنه به وجود میاره باعث میشه که درک تاریخ تقریبا غیر ممکن بشه. برای مثال مسئله ملی شدن نفت در مکزیک رو بیان میکرد و اینکه همه جا صحبت از اینه که بورژوازی نفت رو ملی کرده در مکزیک و ایشون از یکی از فرماندهان زاپاتا اسم می برده که مطرح کرده در جلسه روزهای بعد از انقلاب این مسئله رو که مهمترین قضیه ملی کردن نفت و کارخونه‌ها در مکزیک، ولی در تاریخ مکزیک وقتی میخونید در تاریخ رسمی مکزیک هرگز در این مورد صحبتی نمیشه یا بیشتر روی دیدگاه‌های خود زاپاتا حرف زد و تأثیری که زاپاتا و جنبشش از انقلاب فرانسه و غیره داشتن. من یادم رفت اول بهتون بگم تم اصلی این برنامه راه‌های دیگر، سیاستی دیگر بود و در واقع همه این سخنران ها در این زمینه صحبت میکردن. اولیور باسازنو از فرانسه از یه تشکلی میاد اینجا و میخواد حزبی بزنه توی فرانسه، صحبت از این میکرد که در ژانویه اوایل فوریه حزبی تأسیس خواهد شد در فرانسه و اینا برای گرفتن قدرت برای شرکت در انتخابات در اون شرکت میرن و مطلقاً علیه زاپاتیستا حرف میزد. انقدر علیه زاپاتیستا حرف میزد که متهم میکرد همه اونهایی رو که میگن نباید قدرت سیاسی شرکت داشت رو به دفاع از راست. و برای من بسیار جالب بود ببینم زاپاتیستا تا چه حد تحمل میکنن و برای باز شدن بحث حتی از مخالفینشون دعوت میکنن اونجا شرکت بکنن. طبیعیه که زاپاتیستا توانشون رو هم دارن که در چنین بحثهای شرکت بکنن. من نمیخوام بگم همه باید این کار رو کپی برداری بکنن، چون زاپاتیستا در شرایط اخلاقی و سازمانی هستن که میتونن به خودشون اجازه رو بدن. من مطمئنم که این جنبش زاپاتیستی اگر چنین شرایطی رو هم نداشت تحمل رو سرلوحه کارهای خودش قرار میداد. آخرین سخنران دیشب آقای سرخیو رودریگز لاسکانو بود، سردبیر نشریه ربلدیا. ایشون سعی کرد دیدگاه‌های زاپاتیستی رو نشون بده و این موضوع بسیار جالبی که دیشب مطرح می‌کرد این بود که زاپاتیستا اگرچه با تمام نوآوریشون شیوه دیگری از کار سیاسی رو پیش می‌برند، اما به هیچ عنوان تغییر نمی‌کنن شیوه‌های دیگری که قبل از اونها وجود داشته و می‌دونن که اون شیوه‌ها در واقع محصول مبارزات مردم. لاسکانو از انقلاب اکتبر خیلی حرف زد و نشون داد که زاپاتیستا به هنوز به مارکسیسم اعتقاد دارن. باید بحثش رو با دقیق‌تر یک بار بخونم تا بتونم براتون توضیح بهتری بدم.
یه چیزی که برای خود منم جالب بود همین قدرت تحمل بود که می‌دیدم، یعنی توی سخنرانی‌های دیروز می‌دیدم که به هر حال اون چیزی که شما ترجمه می‌کردی برای ما و این مشخص بود که به هر حال نیروهای مخالف هم هستن و اجازه صحبت دارن و داشتن صحبت می‌کردن و شاید نقد یا زیر سوال بردن اصلا زاپاتیستا بود، جنبش زاپاتیستی، ولی خب اجازه صحبت کردن داشتن. فقط یک نکته رو خواستم یاداوری بکنم. من دیروز یعنی شاهد بودم که دو خبرنگار زن از ونزوئلا اومده بودن و داشتن فیلم برداری میکردن در مورد ایران. مسئله رو که مطرح میکردیم یا مطرح شما مطرح کردید یک مقدار براشون شگفت انگیز بود. در این مورد یک مقدار اون گفتگوهایی که داشتی برای شنوندگان ما لطفاً توضیح بده.
ببینید اونها با ما نزدیک شدن برای اینکه دیدن ما فارسی حرف میزنیم و صحبت آغاز شد به هر حال به دلیل اینکه یکیشون یه پیرهن داشت که به فارسی روش نوشته بود
ما ساکت نخواهیم ماند.
بله روی پیرهن یکیشون نوشته بود ما ساکت نخواهیم ماند و برای ما جالب بود که چرا فارسی نوشته روی پیرهنش. و در همین زمینه وقتی بحثمون شروع شد صحبت از این بود که اونها از ما سوال کردن که شما در بحثتون از جنبش کارگری ایران صحبت کردید، ما چنین چیزی رو نمیشناختیم. و به تدریج بحث به مسئله زنا کشیده شد و ما براشون مطرح کردیم که چگونه از روز اول بعد سرکار اومدن رژیم جمهوری اسلامی سعی شد زنا رو به گوشه خونه هاشون بفرستن و زنا رو حذف بکنن از جامعه. به نظر ما این زنها در واقع پرچمدار مقاومت بودن و رژیم جمهوری اسلامی به خوبی اینو میدونست. ولی جالبترین قضیه این بود که اونا برای ما تعریف کردن با چیزهایی که شنیده بودن گمان میکردن که رژیم جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد بسیار پیشرو هست و بسیار براشون تعجب آور بود. از برنامه ما فیلم گرفتن و گفتن که دوست دارن امروز با ما بیشتر در این زمینه صحبت بکنن. به نظر ما این یکی از دلایلی بود که ما اصلا اینجا حضور داریم که این چهره واقعی رژیم رو که باش سر و کار داریم بشناسونیم و در کنار اون راه حل هایی رو که در ایران مطرح میشه به خصوص از جانب کارگران معرفی کنیم.